عنوان شده بود که آتش در منطقه دیل تا حدودی مهار شده و امدادگران هم اکنون در حال مهار وقوع آتش‌سوزی هستند. برای پیشگیری از شعله‌ور شدن دوباره آتش حضور دارند، اما آتش در منطقه گناوه همچنان ادامه داره. همچنین ایشون اشاره کردند که نیروهای مردمی، جوامع محلی، بسیجیان و دستگاه اجرایی از صبح تا امروز همچنین جهت مهار آتش دارن فعالیت میکنن. کلام آخر دبیر ستاد بحران گشتران هم گفته سخت گذر بودن منطقه، وزش باد منطقه و کمبود تجهیزات باعث کندی مهار آتش در جنگل‌ها و مراتع این شهرستان شده و تاکید کردن در حال بررسی هستن که آتش‌سوزی علتش چی بوده.
بسیار عالی، امیدواریم که هرچه سریعتر این ماجرا هم ختم به خیر بشه. اما ما رو همراهی کنید تا با هم بریم و گفتگوی بعدی امروز رو بشنویم. خب با گفتگوی سوم امروز در روزنه در خدمت شما هستیم. در خدمت جناب دکتر نادرقلی ابراهیمی هستیم. ایشون دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند. جناب دکتر صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم، بنده هم خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم، همچنین شنوندگان محترم و ترسن در کار محترم برنامه روزانه خدمت جنابالی و عزیزان هستم.
بزرگوارین، سلامت بشین. آیا دکتر یه سوالی کنم ابتدای برنامه خواهم بپرسم، شاید بر خودم سوال بیشتر این هستش که با وجود سازمان محیط زیست که در واقع ابعاد و زیرمجموعه مختلفی هم داره، این ستاد توسعه فناوری‌های آب و خشکسالی و فرسایش محیط زیست در معاونت علمی دقیقاً چه کار ویژه‌ای داره، احیاناً چه تفاوت‌هایی داره و در واقع چه کار می‌کنه؟ برای ما میشه توضیح بدین کمی؟
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض شود که مجموعه معاونت علمی و فناوری و ستادهای وابسته به این معاونت عمده اقداماتی که انجام میدن به عنوان توسعه فناوری، ترویج انواع فناوری ها و نفوذ فناوری در بخش های زیرفت هست.
درسته.
عنوان مثال همین چیزی که با در وظیفه ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست هست، شناسایی و رصد انواع فناوری های موجود در دنیای امروز در جوامع مختلف و تطبیق اون، استفاده از اون و نفوذ اون در بخش آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست هست که کمک بده در ارتقای بهره‌وری، کمک بده در مدیریت منابع و استفاده درست از منابع، به صورتی که تعاقب اون ما انتظار اینو داشته باشیم که پایداری و حفظ منابع داشته باشیم و از طرفی ایجاد کسب و کارهای نوین و مشاغل و ثروت‌اندوزی هم برای جامعه و دست‌اندرکاران و متولیان که عمده بحث ما از نگاه توسعه فناوری، فناوری‌هایی هست که مطابق با شرایط محیط زیست ایران باشه.
درسته، بسیار عالی. پس در واقع یه جورایی حمایت از اقتصادهای دانش بنیانی که در خدمت در واقع ارتقای وضعیت محیط زیستی هستن، یه جوری کارویژه این ستاد میشه، درست عرض میکنم؟
بله دقیقاً همینه و در واقع میشه گفت که سطح این کار جناب بختیاری عزیز از شرکت های دانش بنیان استارتاپیا
بله.
و مجموعه شتاب دهنده هایی هستن که متشکل از جوان های نخبه، افراد با انگیزه و پیشرویی هستن که با نگاه علمی و جهادی موانع سر راه بخش های مختلف، چه بخش خصوصی چه دولتی رو برمی‌دارن در موضوعات فناوری. مثلا اشاره که فرمودید به سازمان محیط زیست، سازمان محیط زیست یک سازمان حاکمیتی هست
بله.
و از نگاه حاکمیت به مسائل میپردازه ولی وارد جزئیات اجرایی نمیشود. ما اینو یه قسمتیش رو در بحث‌های محیط‌های انسانی، در محیط‌های طبیعی و همچنین مواردی که در حوزه آب، هوا، خاک هست از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان در زیست‌بوم و اکوسیستم فناوری، نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل و مشکلات و ایجاد شرایط بهتری برای استفاده از منابع آب و هوا و خاک در حوزه محیط زیست و دوستان ما در شرکت ها انجام میدن که به نوعی میشه گفت که سقف مقدم توسعه فناوری همین عزیزان شرکت دانش بنیان هستن.
بسیار عالی. ما پس اگر موافق باشیم ما بحثمون رو با شما در همین حوزه جلو میبریم که در واقع نقطه تمایز ستا توسعه هست. جناب آقای دکتر، من میخوام تجربه شخصی بگم. من تعدادی از دوستان خودم یک استارتاپی رو دارن که حالا اسمشون جرج نمی کنم، در حوزه جمع‌آوری زباله های شهری هست که یه مکانیزم خیلی خاص و جالب و جذابی رو فراهم کردن که زباله های خشک‌تر رو از مبدأ تفکیک میکنن و جمع‌آوری میکنن. اما حالا میدونم من چون شخصا با معاونت فناوری ارتباط داشتم، در همین برنامه روزانه هم بارها خدمت مسئولین مختلف و محترم بودیم، اما همچنان گویا موانعی هست، گله هایی هست. میخوام یه مقدار برای ما توضیح بدیم و برای شنوندگان و احیانا برای فعالین این حوزه که چه حمایت ها و خدماتی از سمت ستاد داره انجام میشه برای کسانی که میخوان در این حوزه فعالیت کنن.
خدمت شما و شنوندگان محترم هست شما که ما غیر از بحث زباله جناب بختیاری به نوعی میشه گفت انواع آلودگی هایی که مواد خارجی با آب، هوا، خاک ایجاد میکنن و کیفیت شرایط فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی رو تغییر میدن، ما باید به اونا بپردازیم. اولا پیشگیری بکنیم، ثانیا اگر یه اتفاق افتاد بتوانیم موضوع به نوعی پیش ببریم که ضایعات و اثرات تخریب محیط زیستیش به حداقل برسه. یه سری منابع آلودگی طبیعی داریم مثل نمیدونم زلزله، آتش فشان و امثال، ولی یه سری موارد مصنوعی داریم. ببین بحث وقتی جمعیت شهری ما توسعه پیدا کرد، به همون نسبت تقاضای مصرف رفته بالا، به همون نسبت تولید زباله های حالا بحث شهری چون شما فرمودید، حالا ما به مواردی دیگه میتونیم بهش بپردازیم، به همون نسبت تولید انواع زباله ها بیشتر میشه و همون به همون نسبت با تولید و به نوعی مصرف انواع مواد شیمیایی، مثلا همین بحث استفاده از انواع دیترجنت ها که به شدت مواد شوینده ای که به محیط زیست ما صدمه وارد میکنن، انواع آلودگی های ما چه در آب، چه در خاک، چه در هوا، حتی آلودگی های صوتی ما اضافه میشه. چیزی که برای ما خیلی مهم هست اینه که ما بتوانیم چالش های این مسیر رو شناسایی بکنیم. مثلا همین بحثی که شما مطرح فرمودید، زباله های شهری یکی از چالش های اصلی ما در سطح ایران و دنیا هست. جمع آوری حجم زیادی از زباله و تولید زباله، عدم تفکیک زباله و متاسفانه و بدتر از اون محل دفاع و به نوعی انباشت زباله ها یکی از مسائل اصلی است، به ویژه در مناطق شمالی کشور، استان های مازندران، گیلان و گلستان که شیرابه زباله خودش شده یک معضلی برای محیط زیست ما، چه در بحث رودخونه ها، دریا و جنگل و تخریبی که داره ایجاد می‌کنه. ما هر روشی که بتواند روی مباحث کاهش تولید زباله، تفکیک زباله، متعاقبا بازیافت و بازچرخانی و مدیریت پروسسینگ و فرآوری زباله و استفاده چند باره از ضایعات اون کمک بده، ما حمایت میکنیم. حمایت ما عمدتا در موارد مربوط به فناوری هایی هست که با مشارکت بخش خصوصی انجام میشه.
بله.
بخش خصوصی ورود پیدا بکنه از طریق نفوذ فناوری، ارائه فناوری، حمایت های حقوقی، حمایت‌های مالی این کار انجام میشه و از این موضوع با توجه به اینکه یکی از موضوعات و چالش‌های اصلی هست، یکی از اولویت‌های سند توسعه فناوری‌های ستاد آب همین موضوع جمع‌آوری زباله، تفکیک زباله و مدیریت پسماندها و زباله‌های شهری هست که در بخش‌های مختلف پیشنهاداتی اگر باشه حتما مورد تایید و مورد حمایت ستاد قرار خواهد گرفت.
درست. آقای دکتر، آماری از شرکت ها و اگران استارتاپ هایی که در حال حاضر در این حوزه های موضوعی که در مورد صحبت کردیم، آماری از این شرکت های فعال شما دارید در معاونت علمی؟
بله، ببینید در معاونت علمی که قطعا شنوندگان عزیزم مستحضر شدن، چون الان اخبار فناوری، اکوسیستم فناوری و طلبی که مردم، مطالبهی که مردم، دستگاه ها دارن نسبت به فناوری خیلی زیاد شده، به خصوص بحث کرونا خیلی خودشون نشون داد، خیلی تاثیرگذار بود رو مدیریت بسیار خوب مشکل کرونا. نزدیک 5000 شرکت دانش بنیان و استارتاپی فعال هستن، تعداد چند صد شتاب دهنده فعال هستن و به نوعی میشه گفت که کارخانه های نوآوری زیادی در این اکوسیستم فعال هستن. ولی در حوزه کاری ستاد توسعه فناوری های آب حدود 550 تا شرکت، مجموعه عزیزان دانش بنیان و استارتاپی فعال هستن و نزدیک به 8 شرکت شتاب دهنده در آن فعالیت میکنن و موضوعات مرتبط با ستاد و این عزیزان دارن پیش میبرن.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما دکتر، آرزوی موفقیت و رشد روزافزون برای ستاد و استارتاپی که در این حوزه فعال هستن. من با شما خداحافظی میکنم و روز خوب براتون آرزو میکنم.
متشکرم از اینکه روی موضوع مهم شما برنامه گذاشتید. اینا ما متوجه باشیم جناب بختیاری و شنوندگان عزیز، این فرصتی خداوند متعال به عنوان جایگاه امن و آرامش برای ما زمین رو قرار داده، آسمونی که به عنوان سخت قرار داده و صورت نیکویی که از من و شما آفریده، ما بایستی به خوبی پاسداری بکنیم و امانت رو به امانتگرش بسپاریم و فرصت و این امکان فقط برای من و نسل ما نیست، برای نسلهای بعدی هم هست که انشاءالله درست ازش استفاده.
100% همینطوره. سلامت بشین، خدا نگهدار. خدا حافظ. خب اما دوباره برگردیم خدمت همکارمون در استودیو، آقای حجازیان. حجازیان دیگه چه خبر، چه اخبار جدیدی هست در حوزه فضای مجازی؟
در سایت خبری تحلیلی گپنا از مدیر مسئول آوای یکسران آیه سعید رشیدی اشاره کرد به وضعیت استان کوکیل و بویراحمد که ساختار مدیریت بحران در استان باید توسط مدیریت بحران کشور اصلاح بشه، مجددا ایجاد زیرساختهای لازم از جمله اتاق مدیریت بحران با داشتن فضای مناسب، تجهیزات اداری و ارتباط کافی، ساماندهی گروه‌های عملیاتی ثابت و ویژه، تحقق حکمرانی مشارکتی در زمینه مدیریت بحران و بکارگیری ابزارهای نوین در مدیریت بحران از جمله سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای تخصصی مدیریت بحران که در اغلب نقاط کشور به خصوص در این استان مدیریت بحران از این ابزارهای اولیه نوین متاسفانه بی بهره است. مطلب بعدی، رئیس جمهور هم برای مهار آتش سوزی های اخیر هم دستور ویژه داده بودند که امیدواریم که به زودی زود رسیدگی بشه. کلام آخر هم سرپرست سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر هم در خصوص چند صوتی پروازهایی که داشتن رو اشاره کرده بودند که بارگردهای هلال احمر در سر مناطق استان خوزستان، بوشهر، لرستان، کوکیل و بویراحمد عملیات‌های پروازی داشتن با توجه به صعب العبور بودن منطقه و متاسفیم که بگیم که در سال گذشته، تابستون سال گذشته در گکسران، در جنگل‌ها و مناطق خنک با بنار و کوه گوهر نازوک متاسفانه آتش سوزی داشتیم. امیدواریم که در سال جدید ما شاهد این اتفاقات مشابه نباشیم.
انشاءالله. مرسی، ممنونم آقای حجازیان. اما همچنان ما رو همراهی کنید تا همراه با شما شنونده گفتگوی بعدی امروزمون در روزنه باشیم. در خدمت جناب دکتر رضاییان هستیم. ایشون فوق دکترا آینده پژوهی در حوزه محیط زیست از دانشگاه تهران دارن و البته مشاور علمی استاندار قم هستن. جناب دکتر صبح شما بخیر و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. من چون خودم کمی هم با حوزه آینده پژوهی آشنایی دارم، به نظر می رسه که ممکنه بعضی از شنوندگانمون درک دقیقی از حوزه آینده پژوهی نداشته باشن، چون این حوزه میان رشته‌ای هست و حالا جناب عالی در حوزه محیط زیست تخصص دارید. قبل از ورود به بحثمون میخوام کمی در مورد مفهوم و خود حوزه آینده پژوهی برای ما توضیح بدین، چون من میخوام بعضی از سوالاتم رو در مورد همین ماجرا در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. ممنونم که چنین سوالی رو مطرح کردید. من هم علاقمند بودم که در این مورد توضیح بدم. ببینید، حوزه آینده و درک آینده، ما برای اینکه بخوایم تصمیم بگیریم، انتخاب کنیم، نیاز داریم درک درستی از مسیر پیش رو، سناریوهای پیش رو و آینده پیش رو داشته باشیم. آینده خب غیر قابل پیش بینی، به صورت قطعی نمیشه آینده رو دقیق پیش بینی کرد، عدم قطعیت‌های بسیار زیادی داره و در این حال ما ناگزیر از شناخت آینده هستیم. بدون درک آینده نمیتونیم تصمیم درستی بگیریم. آینده پژوهی یک حوزه میان رشته‌ای هست، همونطور که فرمودیم، یا فرارشته‌ای هست که به ما این مهارت و توانمندی رو میده که بتونیم مسیرهای مختلف پیش روی آینده رو درک مناسبی ازش داشته باشیم. ما در آینده پژوهی معتقد هستیم که نمیتوان آینده رو دقیق پیش بینی کرد و کسایی که میخوان دنبال پیش بینی دقیق آینده هستن همواره غافلگیر میشن. برای همین اساس این حوزه مطالعاتی به ما کمک میکنه که درک درستی از آینده های محتمل، آینده های باورپذیر و شناخت درستی از آینده های ممکن داشته باشیم. در این حال به ما کمک میکنه در ساخت آینده های مرجح یا دلخواهمون بتونیم با درک درست عدم قطعیت ها، کلان روند ها، پیشران ها بتونیم در واقع آینده ایش دلخواهمون هست رو بسازیم.
درسته. من اگه بخوام در یک جمله خلاصه کنم، پس در واقع حوزه آینده پژوهی بررسی سناریوهای محتمل در آینده در یک حوزه خاص و احیانا اگر بخواد اقدامی انجام بشه، من اسمش رو میذارم آینده نگاری مطلوب بر اساس حالا اولویت‌های هر کشور. درست عرض می‌کنم جناب دکتر؟ بسیار عالی. خب حالا اما از این کلیات که بگذریم، جناب دکتر، حوزه محیط زیست و آینده محیط زیست رو به صورت کلان در کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، محیط زیست ما یه سری کلان روندهایی در دنیا هستن. محیط زیست ما جدای از محیط زیست دنیا نیست، یعنی الان سیستم دنیا یک سیستم پیچیده انطباق پذیر شده که بر اساس نظریات مختلف توضیح میدم، ولی میخوام ساده بگم خدمت شما. میگن که اثر پروانه‌ای میگه که اگر پروانه‌ای بال بزنه در برزیل یا در چین، طوفان به پا میشه در امریکا یا در نقاط دیگه دنیا. این نشون میده که تمام اجزای طبیعت به هم وابسته هستن. بله. و به ویژه با کوچکتر شدن افزایش ارتباطات، افزایش فناوری ها و کوچکتر شدن جهان که بهش میگن جهان جهانی، این اثرپذیری و اثرگذاری تشدید شده، وابستگی متقابل در دنیا بیشتر شده و این اثر تشدید شده. محیط زیست شاید یک زمانی مقوله خود محیط زیست بوده، اما الان سیاست اثر میذاره، اقتصاد اثر میذاره، مسائل امنیتی نظامی اثر میذارن، کوچکترین مسائل در دنیا و در داخل کشور ما اثر میذاره روی محیط زیست. در واقع ما یک سری کلان روندهایی داریم که اینها دائما آینده محیط زیست رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا گرمایش جهانی یک مقوله هست که من یکی از نگرانی ها و دغدغه‌هایی که دارم برای تیر و مرداد همین امسال، گسترش آتش‌سوزی های ناشی از همین گلوبال وارمینگ یا گرمایش جهانی، که ما قرار هست آستانه های جدیدی از گرما رو برای محیط زیستمون داشته باشیم. جنگل های ما جنگل هایی هستن که واقعا مظلوم واقع شدن و وقتی جایی آتش میگیره، نه اینکه ما خیلی جای دنیا، ولی کشور ما به خاطر بعضی تحصیلات این مسئله حادتر است. من نگرانی به دردهی که دارم این هست که ما آینده های کوتاه مدت محیط زیستمون، علاوه این چیز نگرانی هایی داریم، برای بلند مدت هم یک سری علائم ضعیف تغییر داریم، یک سری کلان روند هایی داریم که نشون میده که محیط زیست ما نیاز به حمایت داره. محیط زیست ما آسیب دیده، زخمی شده. موجودی که آسیب دیده، زخمی شده، اگه بهش نرسی، اگه مراقبش نباشی، با کوچکترین به قولی سرماخوردگی هم اون موجودی که آسیب دیده، با کوچکترین آسیب جزئی هم شاید بتونه یک آسیب جدی ببینه.
درسته. حالا آیا دکتر این در واقع درکی که از آینده محیط زیست دارید به نظرتون اگر بخواید روی مهمترین اقدام و اقداماتی که الان باید از سمت نهادهای مسئول و البته من همیشه میگم این حوزه ها حوزه فقط دولتی نیست و در واقع مردم هم نقش دارن، منظورتون روی چه موضوع مهمی روی چه اقدامی باید دست گذاشته بشه که بتونه آینده مطلوبه رو بسازیم؟
ببینید محیط زیست دولت، من باور شخصی خودم است، من هم دوره فوق لیسانس روی بحث امنیت زیست محیط ایران کار کردم، هم دکترام روی بحث تغییرات اقلیمی و پیامدهاش روی ایران کار کردم.
بله.
ببینید باور خود من بر این هست که دولت در شرایط فعلی، سیستم‌های دولتی در شرایط فعلی نمیتونند حمایت کامل و درستی از محیط زیست داشته باشند.
بله.
اما میتونن در واقع در بحث آگاهی بخشی، میتونن در بحث ارائه مشوق، قانون‌گذاری های درست، مردم رو بیارن، مشارکت مردم رو بیارن پای کار. یعنی ما اگر تصور کنید یه جایی قبلا آتش میگرفت، یک جنگلی آتش میگرفت، وقتی اراده و همت عمومی مردم بود سریع آتش مهار میشد، ولی الان ما به جایی رسیدیم که جنگل های الاسباران سال گذشته دو سال پیش آتش گرفت، یا جنگل هایی که اخیرا آتش گرفته، ولی مردم همه منتظرن بگن که خب دولت بره خاموش کنه. در واقع مردم نسبت به محیط زیست مشارکتشون رو از دست دادن و این به دلایل مختلف این اتفاق افتاده و مشارکت مردم کاهش پیدا کرده. اگر قرار است محیط زیست مادر، در واقع طبیعت مادر انسان باشه، چنین برای مراقبت از چنین مادری همه باید، در واقع دولت باید بتونه مشوق‌های حقوقی و مشوق‌های اقتصادی لازم در کنار کار رسانه‌ای قوی رو در اولویت قرار بده، دست مردم رو برای حمایت از محیط زیست باز بذاره. و فکر میکنم در چنین شرایطی اگر مشارکت مردم، حساسیت مردم، شاخچای در واقع حساس آلارم های مردم، جیرنده های مردم اگر نسبت به مسئله حساس بشه، من باور دارم که حتی اگر گرمایش جهانی ما رو به سمت یک ویران شهر زیست محیطی هم پیش ببره، مردم میتونند در واقع محیط زیست رو مقاوم تر کنند در برابر این تغییراتی که بعضی هاشون از حیطه اختیارات ما خارج هستند.
درسته. آقای دکتر حالا من به عنوان سوالات آخر می رو بپرسم که حوزه آینده پژوهی با توجه به اهمیتی هم که داره چقدر در سیاست گذاری ما و در بین دولت مردان ما الان جدی گرفته میشه؟ این چقدر نگاه های بلند مدت و رو به جلو الان واقعا مهم هست؟
در چند سال گذشته خب رویکردهای مناسبتری در این خصوص اتخاذ شده، توجه شده حداقل در گفتار، حداقل در زمانی که مسئولین میخواستن صحبت کنند یا ادبیات در این حوزه تولیدن توجه به این مسئله داشتن. در بخش اسناد هم دیده میشه مقوله آینده نگری، مقوله اینکه ما سیاست گذاری کنیم با در نظر گرفتن پیامدهایی. شما در نظر بگیرید یه زمانی میمدن برای محیط زیست سیاست گذاری میکردن بدون اینکه اون کلان روندهای اصلی که در دنیا داره محیط زیست رو به یک سمت میبره، ویک سیگنال هایی که در دنیا داره محیط زیست رو یه تغییرات اساسی توش رخ میده، اون ویک سیگنال ها چه اجتماعی باشه چه اقتصادی باشه در نظر نگیرتن. ولی الان خوشبختانه در 10 سال گذشته هم سازمان محیط زیست و هم سازمان
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر
داشتن، که من البته امیدوار هستم که این بله. در عمل هم
انشاءالله در واقع اجرایی بشه. حتما حتما به کمک شما و همراهی مسئولیت این اتفاق خواهد افتاد. از شما سپاسگزارم جناب دکتر و آرزوی موفقیت دارم برای شما. سلامت باشید. اما از همکار رسانه‌ای عزیزم جناب آقای حجازیان هم که در استودیو ما رو همراهی کردن تشکر میکنم.
آقای بختیاری برای شما و کلیه شنوندگانمون آرزوی موفقیت دارم. ایام بکام.
سلامت بشین همینطور. ممنونیم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه و روزانه رو برنامه همیشگی خودتون رو گوش کردید. یک بار دیگر این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و طلب دعای خیر از شما همه عزیزان دارم و با شما خداحافظی میکنم تا شنبه ساعت 9:30 صبح با یک روزانه دیگر. خدا یار و نگهدارتون.
با فرارسیدن 15 خرداد خاطره غم‌انگیز و حماسه آفرین این روز تاریخی تجدید می شود. روزی که بنابران چه که مشهور هست حدود 15,000 نفر از ملت مظلوم و ستم دیده به خاک و خون کشیده شدند، روزی که تلیعه نهضت اسلامی این ملت شجاع و غیور بود، روحانیت به اعتراض برخاست و عصر عاشورا پس از حادثه ناگوار اعتراض با موج عظیم اسلامی بالا گرفت و به اوج رسید و پس از آن دست ناپاک استعمار از آستین شاه بیرون آمد و قائله 15 خرداد را هرچه دردناکتر به وجود آورد. امام خمینی رحمت الله علیه می فرماید در 15 خرداد 42 پهلویان و هواداران و سردمداران جنایتکارشان با دست ستمشاهی خود گور خود را کندند و سقوط ننگین ابدی را برای خیش به جای گذاشتند. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه مسیر ویژه باشید.